بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله‌ای که قائلین به امتناع به اون استدلال کرده اند عبارت از این بود که وجود امر کاشف از ثبوت یک مصلحت ملزمه در مأمور به و وجود نهی کاشف از یک مفسده ملزمه در منهی عنها. و اگر ما قائل به جواز اجتماع بشویم لازم می آید که وجود واحد صلات در دار قصبی هم دارای مصلحت ملزمه باشه و هم دارای مفسده ملزمه، در حالی که تضاد بین مصلحت و مفسده مانند تضاد بین سواد و بیاض میمانه. همونطور که جسم واحد نمیتواند معروض سواد و بیاض در آن واحد واقع شود، شیء واحد هم در آن واحد نمیتواند هم واجد مصلحت ملزمه باشد و هم دارای مفسده ملزمه. خب این دلیل یک دلیل به حسب ظاهر بهتر از اون دلیل اجتماع حب و بغضه، برای اینکه در مسئله حب و بغض ما ثابت کردیم که محبوبیت غیر از اون موجود خارجی است، محبوب به ذات غیر از محبوب بالعرضه، کما اینکه معلوم به ذات غیر معلوم بالعرضه. و گفتیم معمولا حب و بغض قبل از تحقق شیء محبوب و مبغوض تحقق پیدا می کند. در مسئله مصلحت و مفسده دیگه جای این حرف ها نیست، دیگه به ذات و بالعرض در اینجا نمیتواند پیاده بشود. مصلحت قبل الوجود و مفسده قبل الوجود معنا نداره. اونی که دارای مصلحت صلات متحققه در خارج و اونی که دارای مفسده است قصب متحقق فی الخارج. پس در حقیقت شباهت مصلحت و مفسده به مسئله سواد و بیاض در حقیقت یک شباهت تامه ای هست. نباید در شیء واحد در آن واحد این دوتا عنوان مجتمع بشوند. خب این استدلال به این کیفیت که بنا بود روش مطالعه هم بفرمایید، این چجوری قابل جوابه؟ باید یک بررسی مختصری در مقیس و علیهش ما بکنیم تا ببینیم آیا این قیاس و تشبیه درسته یا غیر صحیح. در مقیس و علیه وقتی که شما میگویید الجسم و ابیض، در اونجایی که تضاد نمیتواند تحقق پیدا بکنه، موضوع شما در این قضیه حملیه چیه؟ موضوع شما ماهیت جسم نیست، ماهیت جسم رو نمیخواهید متصف به بیاض بکنید و اصولاً در ماهیت مسئله تضاد مطرح نیست. همونطوری که ما در باب انسان اگر نظرتون باشه در اول بحث نواهی عرض می کردیم و بعدم به مناسبت راجع به اون مطلبی که مرحوم آیا آخون ذکر می فرمودن الماهیتو من حیث و هیه هیه، اونجا ما عرض کردیم که اگر شما ماهیت رو بخواهید ملاحظه بکنید، ماهیت در آن واحد هم موجوده و هم معدومه. موجود است به وجود 5 میلیارد جمعیت، معدوم است به عدم 10 میلیارد جمعیت. ماهیتی که قابلیت تکثر داره به لحاظ مصادیق و افرادش، هر فردی از این ماهیت که وجود پیدا بکند ماهیت اتصاف به وجود پیدا میکنه و هر فردی هم که معدوم بشود ماهیت اتصاف به عدم پیدا میکنه. لذا ازا سئلنا از اینکه هل الانسان موجودان ام معدومان، جواب صحیح این نیست که ما بگیم هل انسان موجودان، جواب صحیح این است که هل انسان موجودان و معدومان معن، منتها موجودان به وجود افراد موجوده و متحققه و معدومان به عدم افراد موجوده. برای اینکه ماهیت نسبتش به وجود و عدم علی سوائه، هم عنوان موجودتون بر او حمل می شود هم عنوان معدومتون. وقتی که شما میگید موجودتون، معناش این نیست که خودش وجود پیدا کرده، یعنی فردش موجوده. خب در معدومتون هم همین طوره. اذن عدم الفرد ین عدم الانسان، و هیچ مانعی نداره که ماهیت انسان در آن واحد هم موجود باشه هم معدوم، کما اینکه نسبت به افراد خودش با توجه به خصوصیات افراد و اینکه این خصوصیات بینشون تضاد تحقق داره، ماهیت به همه این متضادات متصف می شود. اگر از ما سوال کنند که هل الانسان قصیر القامه ام طویل القامه ام متوسط القامه، در جواب ما نمیتونیم یکی از اینها رو ذکر بکنیم، باید بگیم بل الانسان طویل القامه به لحاظ افرادی که طول قامت دارند، قصیر القامه به لحاظ افرادی که قصیر القامه هستند، متوسط القامه به لحاظ افرادی که متوسط القامه هستند. پس در مرحله ماهیت این تضادها مطرح نیست و خود ماهیت به لحاظ تکثر افراد اتصاف به این امور متضاد پیدا می کنه. از ما سوال کنند که هل الانسان اسود ام ابیض ام اصفر ام احمر، در جواب باید بگیم همه، همش درسته، منتها به لحاظ افراد این اوصاف پیدا می شود. پس وقتی که ما در ما نحن فیه در این مقیس و علیه میگیم الجسم و ابیض، اونی که موضوع برای این قضیه حملیه است ماهیت جسم نیست. پس موضوع چیه؟ موضوع این جسم خارجیه متشخص و متخصص به خصوصیات فردیه. میگید هاز الجدار ابیض، هاز الرکن این ستون اسود، این موضوعه. مثل اینکه شما میگید هازا زیدون هازل جسم ابیض، او وقت هازل جسم مع اتصافهی بالبیاز دیگه لا یوغل ان یتصف به سواد، در همون آنی که معروض برای بیازه. نمیدونید بگید هازل جسم اسود و ابیض به تمامه، این امکان نداره. پس در مقیس و علیه محمول شما هاذ الجسم الخارجی، هاذ المتشخص و فی الخارج، این لا یعقل ان یکونه اسود و ابیض معا فی آن واحد. اما میایم سراغ مسئله مصلحت و مفسده که شبیه مسئله مصلحت و مفسده مسئله قبح و حسن، این که یک شیئی اتصاف به قبح داره و یک شیئی اتصاف به حسن داره، این مسئله حسن و قبح هم این مسئله مصلحت و مفسده است. اینجا را یه قدری بررسی بکنیم. وقتی که شما میگویید که هاذا شیء، خوب دقت بفرمایید، ذات و مصلحت یا هاذا شیء حسنون، این عنوان حسن رو که روی هاذا شیء بار میکنید و موضوع رو هاذا قرار میدهید، در اینجا یک مسامحه وجود داره و به تعبیر دیگر یک واسطه وجود داره و در هاذا الجسم ابیض هیچ واسطه در کار نیست. به این تعبیر وقتی که از شما مثلا میبینید که یک کسی مثلا سیلی میزند به گوش یک بچه یتیمی، میگید آقا این عمل زشتی هست، از شما سوال میکنه لما، برای چی این قبیحه؟ میگویید لأنه ظلمون و ظلم قبیحون. عنوان قبح رو موضوعش و عبارت از ظلم قرار میدید. این عمل چون مصداق واقع می شود برای اون قضیه کلیه و صغرا برای اون کبرای کلیه واقع می شود، روی تشکیل قیاس مسئله قبح رو برای این عمل ثابت می کنید. میگید هاذا العمل ظلمان و ظلم قبیحان فهاذا العمل قبیحان. اگر یه همچی صغرا و کبرایی در کار نباشه، یک همچه واسطه‌ای در کار نباشه، شما نمیدونید مستقیماً بگید هاذا عمل قبیح، هاذا العمل الصادر من هاذا الشخص قبیح. باید صغرا و کبرا ترتیب بدید و معنی تشکیل صغرا و کبرا این است که موضوع قبح یک معنای کلیه، موضوع قبح یک عنوان کلی است و این برا خاطر مصداق بودن برای اون عنوان کلی یتصف بانه قبیح. و لولا انطباق ذلک العنوان هیچ اتصاف به قبح نداشت. یا بالعکس، اگر یک کسی یک عنایتی به یک یتیمی انجام بدهد، یک لطف و تفضلی نسبت به او داشته باشد، شما میگید این عمل پسندیده ایست. چرا؟ مثلا برای اینکه این احسانه و احسان الال غیر، سیما اذا کان یتیمن این یکون و حسنا. از اینجا می فهمیم که در قضیه حملیه هاذا حسنون و هاذا قبیحون قبح و حسن روی هاذا نرفته، قبح و حسن روی کلی مسئله بار شده. از ظلم قبیحون، الاحسان حسنون. و این همین است که ما نحن فیه رو از مسئله الجسم ابیض و الجسم اسود جدا میکنه در مسئله الجسم ابیض هازا مطرحه، واسطه هم در کار نیست. نمیدونید بگید لما یکون و هازا الجسم ابیض، واسطه نداره، کبرای کلی در مسئله وجود نداره. خب هازا الجسم یکون و معروزن للبیاض، و این حاضیت در مسئله تضاد نقش داره. اگر حاضیت محفوظ باشه جای تضاد هست. هذا الجسم الابیض لا یعقل ان یعرض له السواد، اما الجسم رو اگر به صورت کلی فرض کردید، به صورت کلیش جسم هم ابیض هم اسود، برای اینکه اونی که معروض بیازه اونم عبارت از جسمه، اونی که معروض سواده اونم عبارت از جسمه. در معروضیت جسم هر دو مشترکن، منتها فرقشون اینه که هذا الجسم معروض للبیاض و ذاک الجسم معروض للسواد. در هذا و ذاک بین اینها مغایرت تحقق پیدا میکنه. پس در باب تضاد اگر بخواهد مسئله تضاد مطرح باشه، حاضیت دخالت داره. جسم موجود فی الخارج متخصص به خصوصیات وجودیه که سبب می شود که ما با کلمه هازا و یا اشاره به ید بتونیم او رو مشار و الیه باللفظ او بالید قرار بدیم. مشار و الیه معین لا یعقل ان یتصف بالبیاض و السواد. اما در ما نحن فیه مسئله اینطور نیست. این صلات در دار قصبی وقتی که ما میخواییم بگیم که اتصاف به مصلحت ملزم داره، این حاضیت در این معنا نقش نداره. به عبارت روشنتر اینجا صغرا و کبرا مطرحه، اونم دو تا صغرا و کبرا. میگیم هذا العمل، خوب دقت کنید، هذا العمل صلاتون و صلات فیه مصلحتون فهذا العمل فیه مصلحه. بعد یه صغرا و کبرای دیگه تشکیل میدیم، میگیم هذا العمل قصبون و القصب یشتملو علی المفسده. اینجوری ما دوتا صغرا و کبرا ترتیب بدیم که اینها کبراهاشون جدای از دیگریه. اون صلات است که مشتمل بر مصلحته و این قصب است که اشتمال بر مفسده داره. منتها این هازا صغرای برای این دو عنوان کبرا واقع شده. هازا العمل، هازا الحرکه، هازا السکون، صلاتون و صلاتو فیها مصلحه. و در این حال هازا العمل قصبون والقصب یشتملو علی المفسده. پس کجا مسئله مصلحت و مفسده در هازا وجود پیدا کرد؟ نه، اونا دو کبرای کلیه هستند. الصلات مشتملتون علی المصلحه و القصب مشتملون علی المفسده، منتها هازا به عنوان صغرا، صغرای هر دو کبرا قرار گرفته. اما اگر یک چیزی صغرای برای یک کبرایی واقع شد، معناش این نیست که، خوب دقت بفرمایید، معناش این نیست که اون محمول در کبرا مستقیماً عارض بر موضوع در صغرا می شود. نه، محمول در کبرا موضوعش همون موضوع در کبراست و انطباقش بر صغرا به عنوان مصداقیت، به عنوان اینکه این یکی از مصادیق موضوع این کبرای کلیه است. و الا محمول در کبرا رو اگر شما مستقیما بخواهید روی صغرا بیارید، این عرض می شود درش مسامعه و درش تجوزه. اونی که هست حکم روی موضوع کبرا رفته. الصلات تشتمل علی المصلحه، القصب یشتمل علی المفسده. منتها اینجا یک مطلبی ممکنه به ذهن بعضی از شما دوستان بیاد و اون این است که کسی بیاد به من این اعتراض رو بکنه، این دقیق اینجا رو دقت بفرمایید، بگوید فلانی مگر تو فراموش کردی که در چند بحث گذشته وقتی که راجع به تعلق احکام به طبایع بحث می شد و یا تعلق به وجودات، شما اومدی اونجا اینجوری گفتی، گفتید که حکم به طبیعت متعلقه اما آثار مربوط به وجودات، نهی از فحشا و منکر این اثر وجود خارجی صلاته و لذاست که عرض می کردیم که اگر هزار مرتبه شما ماهیت صلات رو وجود ذهنی بهش بدید، سر سوزنی اون آثار معراجیت و قربانیت و ناهی عن الفحشاء و المنکر بودن برش ترتب پیدا نمی کنه. این اثر وجود خارجی نمازه که انسان رو به باری تعالی نزدیک می کنه و انسان رو به معراج روحانی می بره. خب اونجا این حرف رو زدید، اما اینجا میگه مصلحت و مفسده در رابطه با کلیه، یعنی ماهیت صلات مصلحت داره، ماهیت صلات مفسده داره. خب ماهیت صلات اگر مصلحت داره، دیگه چه ضرورتی داره که وجود خارجی پیدا بکنه؟ چه ضرورتی داره که مکلف خودش رو به رنج و تعب بیاندازه و به این ماهیت وجود خارجی بده؟ لابد این آثار مال وجود خارجیه. خب اگر مال وجود خارجی شد، پس معناش این است که مصلحت و مفسده مربوط به وجود، وجودم که واحده، کیفش طمع فیه المصلحت و المفسده. این اشکال ممکنه به ذهن شما بیاد. جوابی که از این اشکال من عرض می کنم و روش دقت بفرمایید اینه که ما غیر از ماهیت و خصوصیات فردیه و عوارض مشخصه یه عنوان برزخ سومی هم داریم و هو وجود و طبیعه. این وجود و طبیعه که هیچ خصوصیات دیگه درش نقش نداره، عوارض دیگه درش نقش نداره، اما وجود درش دخیله. این وجود و طبیعه متعلق امر و نهی نمیتواند واقع بشه، برای اینکه اگر متعلق امر و نهی بخواهد واقع بشه، همون تحصیل حاصل و استحاله تغییر شی اما وقع علیه که بحث کردیم لازم میاد. اما این وجود و طبیعه مصلحت به وجود و طبیعه متقومه، یعنی لل ماهیه و لل عوارض الفردیه. وجود و صلات ناهن عن الفحشاء و المنکر، اما خصوصیات دیگرش نقش نداره. نماز اینجا واقع بشه، با این کیفیت حاصل بشه، جای دیگه تحقق پیدا بکنه، با خصوصیت کذایی تحقق پیدا بکنه، اینا نقش نداره. اونی که نقش دارد وجود و صلاته. اونی هم که در مفسد نقش داره وجود الغصبه. اما در باب تضاد وجود به تنهایی کافی نیست، در باب تضاد وجود خاص موضوع برای تضاده. و الا اگر گفتیم الجسم الموجود، خوب دقت کنید، الجسم الموجود، از شما سوال کنند هل هو ابیض ام اسود، شما چی جواب میدید؟ باید بگیم الجسم الموجود، هم ابیض هم اسود، برای اینکه این جسم موجود ابیضه، این جسم موجود عبای من اسوده، هر دو هم الجسم الموجود هم. در تضاد، در موضوع متضادین، علاوه بر وجود خصوصیات نقش داره، به طوری که به کلمه هازا باید اشاره بکنیم، بگیم هاز الجسم ابیض، هاز الجسم دیگه معقول نیست اسود باشه. اما در باب مصلحت و مفسده ما هازا نداریم. اگر گفتید هازه صلات ناهیتون، این هازهیش اضافه است، هازهی خصوصیت نداره، وجود صلات نهیه از فحشا و منکر میکنه. اما در ابیضیت این جسم هازیت نقش داره، برای اینکه او در مقابل این جسم که اتصاف به سواد داره به نام عبای من، باید هازیتش رو شما لحاظ بکنید. پس این که ما سابقا ذکر کردیم که این آثار و خواص که برای صلات و در مقابلش برای قسم اون مفاسدی که ذکر شده، اینها مربوطه به وجودات اینهاست، از صلات تنها یعنی از صلات المتحققه. القسم یبعد عن الله یعنی القسم المتحقق فی الخارج. اما در باب الجسم ابیض ما یه همچی معنایی نداریم، باید بگیم هاز الجسم، ذالک الجسم، با اشاره مشخص بکنیم موضوع ابیض و اسود رو. لذا این نکته برخلاف اون چیزی که در دوره گذشته من ذکر کردم، دقیق تر اینجا به ذهن اینطور میاد که عرض می شود که در باب از صلات سه مرحله وجود داره. از صلات واجبتون، این معروضش نفس الماهیه است، اون ادلهی که ما اقامه کردیم که احکام به تبایع تعلق میگیره، از صلات و واجبتون رو گفتیم مثل از صلات و موجودتون میمونه، همونطوری که وجود یعرض و نفس الماهیه، وجوب هم یعرض و نفس الماهیه. پس از صلات و واجبه ای طبیعت و صلا، وقتی میاییم میگیم از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر، این موضوعش وجود صلاته، یعنی از صلات المتحققه فی الخارج، از صلات الموجودت و فی الخارج، که اگر به جای وجود خارجی وجود ذهنی هم در کار باشه سر سوزنی فایده نداره، او تنها عن الفحشاء والمنکر، او قربان و کل تقیین. پس این آثارم مال اینه، مصلحت و مفسدم ارتباط به همین از صلات الموجوده داره. اما تضاد هر کجا هست مال مرحله سومه، ماهیت موجوده متخصصه به خصوصیات فردیه، این است که نمی شود هم موجود باشه هم معدوم باشه، هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه، لیکن مصلحت و مفسده به او ارتباط نداره. تضاد مال این مرحله است، و الا در باب جسم بخواید ماهیت الجسم رو بگید هیچ مشکلی ندارید. الجسم الموجود المتحقق فی الخارج بگید، بازم تضادی در کار نیست. اما وقتی گفتید الجسم الموجود فی الخارج المتخصص والمتشخص، با تشخص خارجی فردی، این موضوع برای تضاده، این دیگه نمیشه هم معروضه برای سواد و هم معروضه برای بیاض باشه. لذا اونی که به نظر میرسه یک همچین مطلبیست که بین واجبتون و بین ناهیتون و بین مسئله جسم که معروض تضاد و غیر قابل اجتماعه، یه همچی تفکیکی که باید انسان داشته باشه. چه فرمودید؟ چیزی که اینجا اصلا مطرح نیست وجود ذهنیه، هیچ اصلا جای این حرف نیست. میگم کلی شو من دارم میگم، اگر از شما سوال کنم کلیتاً هل الجسم الموجود فی الخارج، هل ماهیت الجسم الموجود فی الخارج ابیضون ام اسود؟ کدوم؟ مگه من از جسم خاص سوال کردم؟ خب بله، خب این ماهیت موجوده است، عبای منم ماهیت موجوده است. چرا شما گوش نمیدید؟ میگم مگه این ستون ماهیت موجوده نیست؟ به فرد، این که دیگه کلی نیست که فرد داشته باشه. این ستون ماهیت موجوده در خارج نیست. گوش بده، خود دقت کن. اگر از شما به طور کلی پرسیدن هل الجسم الموجود فی الخارج ابیض ام اسود، شما باید بگید هم ابیض هم اسود. هازا هو الجسم الموجود فی الخارج ابیض، ابای منم الجسم الموجود فی الخارج اسود. شما اونی که هست عمده نکته همینه. اگر گفتن هازا اسود او هم ابیض، شما حق ندارید بگید هم اسود هم ابیض. اما اگر کلی گفتن ماهیت الجسم الموجود فی الخارج، ماهیت الجسم الموجود فی الخارج هم ابیض هم اسود. اما بخلاف آثار صلات، ماهیت الصلات المتحققه فی الخارج دیگه خصوصیات فردیه درش نقش نداره. ناهیتون عن الفحشاء والمنکر، هاذ الصلات ماهیت الصلات المتحققه فی الخارج ناهیتون، ذاکن ماهیت متحققه در خارج ناهیتون، او سومی هم ماهیت متحققه در خارج اونم ناهیتون عن الفحشاء والمنکر. پس در حقیقت جمع بین این معنا که ما سابقا عرض کردیم که این آثار و خواص مربوط به وجوداته، و بین این حرفی که امروز عرض کردیم که کلی در اینجا معروض برای نهی از فحشا و منکر یا در ما نحن فی مصلحت و مفسده است، این جمعش به این نحوه که در تضاد هیچ باید عنوان کلی مطرح نباشه. تضاد حاضیت لازم داره. جسم موجود متشخص مشار و الیه به هازا او بلید ازاکان ابیض لا یوغلن یکون اسود. اما اگر این متشخص و مشار و الیه رو ازش بگیرید ولو قید وجود خارجی هم همراهش باشه، الجسم الموجود فی الخارج به عنوان کلی هم ابیض هم اسود، برای اینکه اون جسم ابیض جسم موجود فی الخارج و ابیض، اون جسم اسود هم جسم موجود فی الخارج و اسود. پس در نتیجه ما به اینجا رسیدیم که هیچ مانعی نداره صلات در دار قصبی به عنوان اینکه صلاته این مشتمل بر مصلحت و به عنوان اینکه قصبه مشتمل بر مفسده و هیچ تضادی هم در اینجا لازم نمیاد، این طوری که مستدل استدلال کرده بود. تا بعد انشاءالله.